به روح محدثینی که درباره مصیبت حضرت زهرا سلام الله علیها حدیث نقل کردن و مقتل نویسانی که درباره مقتلشون کتاب نوشتند و روزخانهایی که در طول زمان برای حضرت زهرا روزه خوندن و از دنیا رفتن، به روح همشون دو تا صلوات با عجل فرجه تقدیم میکنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. إن شاء الله هميشه نوندگان از آقایان و بانوان، جوانان، دختران، پسران، اونهایی که در راه حضرت زهرا این چند روزه کار میکنند، نیت کنیم که به نیابت از جانب امام زمان، ایشون هم از جانب مادرشون حضرت نرجس خاتون این عزاداری را برپا کردند و برپا کنیم و امیدواریم که بزرگترین صاحب مصیبت امروز یعنی امام زمان علیه السلام همه این مجالس را مورد قبول و دعاشون قرار بفرمایند. امیدواریم که خداوند متعال با تقرب ما به امام زمان علیه السلام دل ایشون رو از مشکلات غیبت خلاص بگرداند. صلوات ختم کنید. انشاءالله هر وقت از این به بعد جلسه ای داشتیم یه مسئله کوچکم که شده فعلاً درباره معاملات باطل و حرام، این فصل فصلی است که به نظر میرسه خیلی لازمه و نوع جوانها در مسائل شرعی معاملات وارد نیستند. مسئله 2083، بعضی از معاملات باطل است و حرام نیست، یعنی معامله انجام نشده. چون معامله باطله، نه پول مال فروشنده میشه نه جنس مال خریدار میشه. باطل معناش اینه، تصرفش دیگه اشکال داره. و بعضی حرام است و باطل نیست و بعضی باطل و حرام است. پس سه جور معامله داریم: باطل نه حرام، حرام نه باطل، هم باطل و هم حرام. اول اونهایی که عرض کنم که باطل است و حرام نیست، بعضی از اعیان نجسه، هر دو هست، بعضی از اعیان نجسه مانند مشروبات مسکر، مسکر یعنی مسکننده، مشروبات مسکر و خوک، حیوان خوک، که خرید و فروش این دو هم باطل است و هم حرام است. هم باطل است یعنی وقتی کسی پول میده و خوکی رو میخره، نه مالک خوک میشه نه اون فروشنده مالک پول میشه. حرام هم هست، یعنی خود این معامله غیر از بطلان گناه مرتکب شده. و همچنین مردار نجس و سگ غیر شکاری که خرید و فروش این دو باطل و بنابر احتیاط حرام است. پس ما سه جور معامله داریم: معامله باطل نه حرام، حرام نه باطل، هم حرام و هم باطل. خداوند انشاءالله همه شما رو موفق بداره. یه جوری بشینین که گوینده رو ببینین، گوینده هم شما رو ببینه که شارژ بشه. خداوند انشاءالله همه ما را در این شب شام قریبان حضرت زهرا از عزاداران مورد توجه امام زمان قرار بفرماید انشاءالله. به عنوان عرض تسلیت به آستان مقدس امام زمان صلوات بفرستیم. متشکرم. کافی ما دو تا بحث داریم. یه قسمت از بحثمون اختلاف بیان اختلافات بین مکتب اهل بیت و مکتب ساختگی ولایت خلافت است. یه بحثمونم در حدی که با اینکه لیاقتشو ندارم جملاتی از حضرت زهرا سلام الله علیها رو برای شنوندگان محترم مخصوصا جوانان عرض میکنم که انشاءالله برامون درس باشه. گفتیم که اختلافات بین دو مکتب اهل بیت و خلافت در چهار اصل: صحابه، امامت، نشر و نوشتن حدیث رسول و اجتهاد و تقلید. این چند روزه در ایام شهادت حضرت زهرا ما در اختلاف دو مکتب یه نکته های کوچکی رو راجع به نشر حدیث رسول عرض کردیم. کلن مکتب خلافت نظرشون این بود که حسبنا کتاب الله. حالا اینو از کجا آوردن؟ اونا باید جواب بدن. جوانهایی که صدای منو میشنوین هر کجا که هستین، خدا خیرتون بده، تو دانشگاه، تو شرکت، توی مجالس میهمانی وقتی میخوان بگن که ما مسلمان هستیم ولی خیلی چیزا رو قبول نداریم، بهانه ای که میگیرن اینه: فقط ما قرآن رو قبول داریم، قرآن مال اسلامه، بقیهش حدیث ساختگیه. بزرگترین گویندگانشون اگر اومدن 50 تا حدیث را از هزاران حدیث تونستن بفهمن مضمونشو، بعد ثابت کنند که اینها جعلیه، اون وقت معلوم میشه که حرف دارن. 100% خیالتون راحت باشه. من به عنوان یک مسلمان شیعه بسیار کم سواد که کمی تو این مطالب بودم، خیلی هم جوان نیستم، 20 و چند سالم بیشتر نیست، به اینجا رسیدم که از مجموع احادیث شیعه از کتب اربعه محمدون ثلاث اول، از کتب ثلاثه محمدون ثلاثه اخر و بین این دوتا در هشت قرن دیگر کتاب‌های حدیثی که مورد تأیید محدثین ما هست، حد اکثر احادیثی که ضعیفه 2-3%، یعنی از 100 تا حدیث 2 یا 3 تا حد اکثر. دقت کنید، استادم سر حرفم و تمام مدارک و ریفرنس ها موجوده. احادیث از نظر اعتبار با عنوانم هر کجا که هستن، هم در خدمتشون هستیم این چند نفر معدود، هم اونایی که پشت دستگاه های مجازی هستن، خواهش میکنم این بحثا رو خوب گوش کنن، چون معلمی بانوان مؤثرتر از معلمی آقایانه، چون مادرن، مادرها بهتر تربیت میکنن. احادیث اصطلاحاتش اینه: صحیح، حسن، موثق، ضعیف. خود علما اینجوری تقسیم کردن: حدیث ضعیف حد اکثر 2-3%. علت این که اهل خلافت هم این همه به حدیث حمله می کنند، دیشب در این جلسه و امروز در اون جلسه ای که داشتم مطالبی رو عرض کردم از روی مدارک خودشون، اصلش اینه که وقتی حدیث گفته بشه، در رأس حدیث شخصیست، نمیدونم اسمشو شنیدید یا نه، علی ابن ابی طالب، در صدر حدیث. چون اسم امیرالمؤمنین تو احادیث فوق‌العاده است، علتش اینه که از 3 سالگی در منزل پیغمبر رشد و نما کرده، پیغمبر او رو تربیت کرده و اولین مؤمن به پیغمبر و همراه به پیغمبر امیرالمؤمنین علی است، همونطوری که اولین مؤمنه به پیغمبر همسرش رضوان الله تعالی علیها، سلام الله علیها، صلوات و سلام همه ما بر او، حضرت خدیجه کبراست. و این دوتا در کنار پیغمبر و بعد هم بقیه صحابه ای که بودن چقدر حدیث نقل کردن. علت این که اینا گفتن حدیث نگید، خودشون امروز اتفاقا خوندیم، الا فی ما یعمل به، یعنی احادیثی که مربوط به کارهای عملیه که ربطی به خلافت و ولایت و جانشینی پیغمبر و شخصیت امیرالمؤمنین تا امام زمان نداره، اونا رو اونام الا در چند تا حدیث گفتن، به خاطر اینکه حتی بتونن کامل کنترل کنن، گفتن حسبنا کتاب الله. مدارکی رو گفتیم، مدارک دیگر هم در خدمتتون. امشب یکی دو تا مطلب دیگه انشاءالله اگر زنده باشیم، هفته یک شب که صحبت میکنیم در نوع عرض کنم که پیش آمدهای دینی که داریم، انشاءالله بقیه مطالب را هم خواهیم گفت. حلال نیست برای کسی که اینو در منبر گفت، عثمان فقط اقر ذلک حیث قال علی المنبر، عثمان در منبر این جمله رو گفت، منتخب الکنز در حاشیه مسند احمد روایتش نقل شده، عثمان گفت لا یحل لأحد یروی حدیثا لم یسمع به فی عهد ابی بکر ولا فی عهد عمر. خیلی عجیبه شنوندگان عزیز، هر کجا که هستید دقت کنید، عثمان در منبر در زمان خلافتش بوده، حلال نیست برای کسی حدیثی را روایت کنه که این حدیث در زمان ابوبکر و زمان عمر شنیده نشده. یعنی فیلتر ابوبکر و عمر که بنیانگذاران مکتب خلفا بودند و بنیانگذاران منع کتابت و نشر حدیث، اگر در زمان اونها حدیثی شنیده نشده، کسی حق گفتن اون حدیث را نداره. و ظاهر می شود که در این زمان اون اتفاقی افتاده، یعنی در زمان این دوتا و زمان عثمان. دارمی از نویسندگان درجه یک اهل تسنن مسند داره، مسند دارمی اینجوری گفته: ان ابا ذر کان جالسا عند الجمرة الوسطى. خدایا تمام اینایی که صدای منو میشنون و این چند نفری که حضورشون هستیم، به همه اینها حتی اگه رفته باشن زن و مردشون سفر حج تمتع روزی و قسمت بفرما. ببخشید یه جمله ای رو حالا که این دعا رو کردم همه بشنون، مخصوصا پدر مادرها. پدر مادرها، اعتقاد شخصی من بر اینه که بسیاری از شماها می توانید فرزندانتون رو، اگرچه فرزندانتون مستطیع نباشن، مهمونشون کنین، ببرین حج تمتع در زمان جوانی، حج تمتعشون رو انجام بدن. بانوان محترمات، فرشای قیمتیتون رو بفروشین، دختر پسرتون رو بفرستین حج تمتع. عروسداران، پسران، دامادها، به همسرانتون بگین طلاهاشون رو بفروشن برید حج تمتع. این کسانی که اینجوری کار کردن تقریبا یک نوع زماننامه برای تدین فرزندانشون تهیه کردند، چون رفتن حج تمتع آثار بسیار فوق‌العاده‌ای داره. آقایان محترم اگه دقت کنید و گوش کنید که این آثار در کمتر عبادتی و خرجی هست، مخصوصا امروزا که دیگه همه کشورها یکی شده، تمام فسادهای کشورهای فاسد در کانالها و فضاهای مجازی منتقل شده به کشور، به همه کشورها. اگر بچه هامونو بفرستیم حج جمره وسطا، سه تا رمی جمره در حج هست، سه تا ستون هست که در اونجا حاجیان رمی جمره میکنن. جمره وسطا شلوغ خیلی. ان ابا ذر کان جالسا عند الجمرة الوسطى، در ایام حج ابا ذر که از بهترین یاران پیغمبر و با وفای پیغمبر بود و با امیرالمؤمنین و ائمه هم با وفا بود و ایمان داشت، ایشون می نشست در کنار جمره وسطا. و قد اجتمع الناس یستفتونه، مردم جمع می شدن ازش حدیث می خواستن. استفتا به معنای فقط فتوای فقهی نیست، یستفتونه یعنی ازش سوال می کردن، سوال می پرسیدن. فأتاه رجل فوقف علی، مردی آمد ایستاد در مقابل ابو ذر. ثم قال، وقتی دید ابو ذر مرتب داره حدیث میگه، مردم سوال میکنن، اومد ایستاد در مقابل ابو ذر و گفت: الم تنه عن الفتیا، مگه از تو ابوبکر و عمر و عثمان نهیت نکردن از حدیث گفتن و فتوا دادن؟ فرفع رأسه الی، این فهمید که این مأمور اونهاست، سرشو بلند کرد به او نگاه کرد. فقال: ارقیب انت علیه، تو مأمور مواظبت من هستی؟ رقیب یعنی کسی که مراقبت میکنه. آیا تو مراقبت من رو وظیفت مراقبت منه؟ لو وظبت، اینو که گفت هنوز او جواب نداده. ابوذر رو ببینین چه جواب داد در رمی جمره، جمره وستا. گفت لو وظعتم السمسامت علی هذه، دستشو اشاره کرد به پشت گردنش. سمسامه یعنی شمشیر برا، اگر شمشیر برا را بگذارید بر این گردن من، و اشاره الی قفاه، اشاره کرد به پشت گردنش. ثم زننت انی انفذ کلمتا سمعت من رسول الله صلی الله علیه و آله. اگر شمشیر رو بذارین بر گردن من، من این گمان را داشته باشم که بتونم، خیلی دقت بفرمایید جوانان، که بتونم یک کلمه ای را که از پیغمبر شنیدم بتونم نافذ کنم، قبل ان تجیزو علیه، قبل از اینکه شماها و حکومت زمان، حالا زمان عثمان بوده یا زمان عمر بوده یا زمان ابوبکر، قبل ان تجیزو علیه لانفذته، اگر اینو بدونم که اثر داره حتما این کار رو انجام میدم. میخوام اینو بگیم، در وفات پیغمبر و قبل از وفات پیغمبر اینا نقشه کشیدند که کسی حدیث نقل نکنه که حدیث جانشینی، شخصیت، موقعیت امیرالمؤمنین حضرت زهرا و تمام اینهایی که پیغمبر صحبت کرده بود گفته نشه، که اینا هر کاری بخوان انجام بدن و هر کاری دلشون میخواست انجام دادن. یه جمله دیگه هم بخونم، جالبه. در این زمان روایتی کرده احنف ابن قیس، میگه آمدم شام، اومدم تو جمعیتی در شام، فاذن رجل لا ينتهي الا ساريتون الا خر اهلها يصلي و يخف صلاته، میگه به مردی برخورد کردم، دیدم هر کی از طرف این رد میشه عجیب غریب به این سلام میکنه و احترام میکنه، این شخصم خیلی تونتون نماز میخونه و نمازشو خفیف میکنه سریع تموم بشه. قال احنف ابن قیس میگه فجلست الی، نشستم خدمتش، فقلت له یا عبدالله من انت، تو شام در محل حکومت معاویه و یزید، میگه گفتم که یا عبدالله من انت، تو کی هستی؟ قال انا ابوذر، گفت من ابوذر غفاری هستم. فقال لی فانت من انت، به من گفت تو کی هستی؟ منم قلت الاحنف ابن قیس، تا گفتم احنف ابن قیس هستم و او هم منو شناخ، قال قم عنی لا اعدک بشرن، پیش من نشین، پاشو برو، من نمیخوام تو به بدی برسی. مردم، حکومت وقتی ببینن تو در کنار من نشستی برای تو ضرر داره. فقلت له کیف تعدونی بشرن، گفت یعنی چه که من وعده شر نبینم، بدی نبینم؟ قال ان هذا، یعنی معاویه، زمان حکومت معاویه، تبعید کرده بودن ابوذر رو به شام، گفت یعقال انهازا، یعنی معاویه، نادا منادیه، منادی معاویه فریاد زده، همه جا اعلام کرده، الله یجالسنی احدون، با من ابوذر کسی همنشینی نداشته باشه. لذا ابوذر را تبعید کردند از شهری به شهری تا به ربزه تبعید کردند، تنها و تنها و تنها در سال 31 هجری در اونجا از دنیا رفت. خدا همه اونها ای را که بنای نقل حدیث را گذاشتند رحمت بفرماید. خدا همه اونها ای را که باب نقل حدیث را بستند خودش مورد لعن و عذابش قرار بفرمایند. یک صلوات خط بفرمایید. اصرار میکنم به همه آقایان و بانوان که امروز ظهرم جلسه ای که داشتیم گفتم روزی 5 دقیقه تصمیم بگیرید یه کار فالو آپ داشته باشید، یعنی پیگیر. فالوینگ میکس پرفکت. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. آقایان و بانوان، از پیغمبر قرآن و حدیث شروع شده. دومین شخص قرآن و حدیث امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه کبراست. و حضرت صدیقه کبرا هم زن، هم مادر، هم همسر، هم 18 سال خورده بیشتر نداره که به شهادت رسیده. اما همین چند تا حدیثی که و 2-3 سخنرانی که از ایشان مانده بیان کننده ی حقیقت اسلامه. اگر بشه روزی 5 دقیقه مخصوصا اول دخترها رو میگم، این که یه مسئله هست تو شنیدی، آقایون شنیدن، میگن لیدیز فرست. لیدیز فرست در تأثیر پذیری از کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها اول بانوان هستند، چون هم جنس گوینده این کلمات هستند. روزی 5 دقیقه اسلام شناسی را در کنار قرآن کریم و ائمه طاهرین از خطبه فدک یاد بگیرید. اسلام شناسی میگم به بهانه دفاع از فدک و از ارثش و از اون چیزی که از پیغمبر به ایشون رسیده، ایشون خطبه ای را بیان فرمودند که یه جملش اینه که امروز ظهر یه قسمتش رو گفتم، یه قسمتش مونده، اینو عرض میکنم. کونها به قدرته و زرعها به مشیته. خداوند عالم را و اشیاء را هستی بخشید با قدرتش. دانه دانه آفرید و شکل داد با مشیتش. من غیر حاجت منه الى تکوینها. بدون اینکه خدا احتیاج به آفرینش داشته باشه. ولا فائدت له فی تصویرها. و بدون اینکه برای خود و خدا در صورت سازی عالم فایده ای باشه. تا اینجا نفی هدف فاعلی شده. تکرار میکنم، در مورد خداوند متعال هدف فاعلی معنا نداره و غلطه، چون خدا بی‌نیاز مطلق و آفریننده است. هدف فاعلی معناش اینه که فاعل یه کاری بکنه که نتیجهش به خودش برسه. خدا هدف فاعلی ندارد. کاری که خدا کرده هدف فعلی دارد. دقت بفرمایید. الا تثبیتن لحکمته و تنبیهن علا طاعته. خدا نیافریده مگر به خاطر این که علم هدفدار بطلان ناپذیر خودش را به بشر بدهد. الا تثبیتن لحکمته، در حد بسیار اندک معلوماتی که بنده دارم که هیچی بلد نیستم اینو دارم ترجمه میکنم. تثبیتن لحکمته و تنبیهن علا طاعته. خدا جهان را آفرید که ما را متنبه کند از خدا اطاعت کنیم. از خدا اطاعت کنیم برای خدا مهم نیست، مهم برای ماست که انسانهای متدین، عاقل، استوار و متوسط. متوسط یعنی عالی، متوسط یعنی نه افراطی نه تفریطی باشیم. و اظهارن لقدرته، وقتی میخوایم ظلم کنیم بدونیم بالا سرمون یک قدرتمند بزرگی هست که او بر ما قاهر و غالب است و دلالتن علی ربوبیته، و خدا آفرید بر اینکه ربوبیت و مربی بودن و پروردگاری خود را بر تمام مخلوقات روشن کنه که مخلوقات زیر برنامه ربوبیت خدا کار کنن، و دلالتن علی ربوبیته و تعبدن لبریته، بریه از لغت بارئه، بار السماوات و الارض یعنی خالق السماوات و الارض، بریه یعنی مخلوقات، و تعبدن لبریته، خدا آفرید جهان را تا آفریده ها لباس تعبد عبودیت بپوشن، عبد باشن، اطاعت کنن از فرمان خدا. جوانها به شما میگم، جسارت به بزرگتران نمی کنم، اگر یادتون رفت که چگونه باید انجام بدیم در مقابل خدا وظایفمون رو، به یه مورچه نگاه کنید، به یه اتم نگاه کنید، اتم، الکترون، پروتون، نوترون، یکی محور یکی میچرخه، اونی که میچرخه هیچ وقت محور قرار نمیگیره، اونی که محور قرار میگیره هیچ وقت چرخش نداره، یعنی اطاعت تکوینی از فرمان خدا. هیچ وقت ریشه به طرف آفتاب بر نمیاد و شاخه به طرف زمین فرو نمیره. خداوند متعال بقیه موجودات را تکوینن عبد آفریده، اما سه موجود را، انسان و جن و انس، جن و انس و فرشتگان را آزاد آفریده که بندگی کنن. و تعبدن لبریته یعنی خداوند متعال جهان را آفریده به خاطر اینکه مخلوقات خدا رنگ عبودیت بپوشن. هر وقت خواستید مخالفت با خدا کنید، نمازتون رو ترک کنید، غذای حرام بخورید، بی ادبی کنید نسبت به پدر مادر، به بزرگترها، کار خلاف انجام بدید، فقط به یه مورچه، به یه پشه، به یک گنجشک، به یک اتم، به یک قطره آب نگاه کنید، تمام اونها در تمام 24 ساعت اطاعت امر خدا میکنند. تکوینن خدا از ما خواسته اطاعت امر خدا کنیم، تشریعن یعنی با اختیار خودمون. لذا فرمود که خداوند متعال به قدرتش تکوین کرد، به مشیتش آفرید، احتیاج نداره به تکوین، فایده برای او در تصویرسازی نیست مگر اینکه ما را به حکمتش آگاه کند، به اطاعتش بیدار کند، به قدرتش مطلع کند و راهنمایی کند بر ربوبیتش، و به ما لباس عبودیت بدهد بپوشیم برای همه بریه و اعزازن لدعوته، برای اینکه دعوتی که خدا کرده همه افراد مکلف را که تکلیف خودشون رو انجام بدند، ما این تکلیف را و دعوت خدا را عزیز بشماریم. عزیز بشماریم یعنی بهش عمل کنیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا در قنوت نماز وارد شده که خدایا قلبهای ما را به سوی باطل نگردان بعد از این که ما را هدایت کردی. از دعاهایی که بسیار بسیار مستجاب میشه دعای پدر در حق اولاده، پدر در حق اولاده، پدر در حق اولاده. الان مادرانی که صدای منو میشنون حتما این سوالو دارن، پس آقای گوینده ای که نمیدونیم کی هستی چی میگی، مادر چی؟ دعایی که مستجاب میشه، از دعاهای مستجاب در درجه اول دعای پدر است، دعای پدر است، دعای پدر، بعدن دعای مادر. از احسانهایی که وظیفه داریم احسان کنیم به دیگران، احسان به مادر است، احسان به مادر است، احسان به مادر است، آنگاه احسان به پدر. یعنی در احسان مراتب اول احسان به مادر، در دعا استجابت دعا اول به چند مرتبه دعای پدره. اینو عرض کنم و همتون رو دعاگو هستم، همه اونهایی که صدای ما رو میشنون، آمد خدمت پیغمبر یا یکی از ائمه، عرض کرد مشکل سختی دارم، چه دعایی کنم که مشکلم برطرف بشه؟ حضرت فرمودن پدر داری؟ میخواستم بگن به پدرت بگو دعا کنه، گفت پدر ندارم. فرمود از دنیا رفته، قبر داره؟ عرض کرد بله. فرمود برو سر قبرش، از روح پدرت بخوا که برای حاجتت دعا کنه. این روایاته. پسران، دختران، جوانان، برای دینداریمون و دینداریتون، اول از خدا، بعد از مأمور خدا در زمین امام زمان، و سپس از پدر مادر بخواهیم که دعا کنند در حق اولاد. من یک کسی رو میشناسم که حتی به جوانها میگه اگر پدر مادرتون مشرکم هستند، دست و پاشون رو ببوسید از شما راضی باشن. اگر گفتن دینتون رو رها کنید، رها نکنید، اما احترامی کنید که این جنبه درست بشه. بنده شخصا خاطرات زیادی دارم از طرف پدر مادرهایی که غیر مذهبی بودن، بچه هاشون مذهبی بودن، مذهبی بودن بچه ها و اطاعت و احترام بچه ها در غیر وجوه شرعی و در غیر واجبات و محرمات از پدر مادرها و احترامشون باعث شد بسیاری از پدر مادرهای غیر مذهبی به مذهب روی آوردند. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. خدایا وظیفه ما را به ما توفیق بده که وظیفمون رو نسبت به پدر مادرمون، پدر مادر صلبیمون، وظیفمون نسبت به پدر مادر معنویمون، امام زمان ارواح و نافدا، حضرت خدیجه، حضرت زهرای اطهر و امثال اونها به بهترین وجه انجام بدهیم. به روح همه پدر مادرهای گذشته، محدثین شیعه از اولین محدث تا آخرین محدث، به روح معلمینمون و حقدارانمون، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.